أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مشهور معتقدند خمس به 6 سهم تقسیم می شود و 2 دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردند. در مقابل قول ضعیفی مبنی بر تقسیم خمس به 5 سهم به همراه دلیل این قول و مستندش ذکر شد. اشکالات مستند قول دوم هم بیان شد. اما اینجا یک احتمال دیگری در مسئله داده شده که بعض الاعازم این احتمال را ذکر کرده و بعض الاعلام هم از ایشون تبعیت کردند. ما این احتمال را باید هم ریشش رو توضیح بدیم که این احتمال اساساً ناشی از چیه و خود احتمال توضیح داده بشه و مؤیداتی که این احتمال چه در آیه و چه در روایات دارد. ریشه این بحث در واقع به این ریشه این احتمال به این برمیگرده که به طور کلی سهامی که در آیه و در روایات بیان شده آیا اینها به نحو ملک است یا بیان مصارف خمسه؟ یعنی این که ما در آیه میبینیم خمس به 6 سهم تقسیم شده، منظور این است که این 6 گروه در عرض هم مالک سهام ششگانه خمسند، یعنی خدا مالک یک سهمه، رسول، ذی‌القربا، یتاما، مساکین و ابناء السبیل، اینها در عرض هم مالک خمسند. طبق این احتمال در واقع خمس 6 مالک داره. اصحاب خمس به نحو مشاع صاحب سهمند. یک ششم هر خمسی مثلا مربوط به ابناء السبیل و اونها مالکشن. یک ششم از سهم خمس، از مجموع خمس، مالکش ایتامن مثلا. آیا مسئله این چنینه یا اینکه خمس یک مالک داره، یک صاحب حق داره و اون که در آیه بیان شده در واقع بیان مصارف خمسه، نه اینکه 6 مالک داشته باشه. یک مالک دارد، حالا مالکش مثلا منصب امامته، و مصارفی که در ذیل آیه، عناوین سگانه‌ای که در ذیل آیه بیان شده، اینها مصارف خمسن. ظاهر کلام مشهور و عبارات مشهور این است که سهام به نحو ملک بین این گروه ها تقسیم میشه، یعنی این گروه ها در عرض یکدیگر مالکان سهام ششگانه خمسن. ظاهر عبارات مشهور اینه، تقسیم خمس به شش سهم طبق نظر مشهور ظهور در این داره که این شش گروه هر یک مالک سهمی از سهام خمسند. اما این احتمالی که بعض الاعازم دادند، آدرسش من بگم تا یادم نرفته، کتاب الخمس مرحوم آقای منتظری صفحه 250 تا 253، این که اول عرضم هم عرض کردم تبعه بعض الاعلام، بعض الاعلام هم از ایشون تبعیت کرده و فی الجمله همون مطلب رو گفته، اون رو هم کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد 2 صفحه 374 تا 381. خب ما این احتمال رو باید توضیح بدیم، بعد شاهد و قرینه این احتمال رو هم ذکر کنیم. ببینید ریشه این احتمال رو من برای شما اول توضیح دادم که اصلا وجه این احتمال همین نکته ایست که ما در واقع سهام را برای این افراد به عنوان سهمی که ملک اونهاست بدانیم یا مصرفش بدانیم. خب مشهور معتقدند این سهام ششگانه در واقع متعلق به شش گروهه و اینها مالکند در عرض یک دیگر، اما این احتمال معتقد است اینجا یک مالک بیشتر وجود ندارد. ملک، ملک جهت واحد است. حق، حقی است که مربوط به جهت واحد است. بقیه اگر ذکر شده همه مصارف این جهت و ملکن. اما توضیح این احتمال، عنایت بفرمایید. طبق این احتمال خمس ملک خداوند تبارک و تعالی است و در درجه اول برای او ثابته، یا به تعبیر دیگر حق و مختص به اوست. حالا این تعبیرش رو فعلا کاری نداریم، چون یه بحثی است که آیا خمس ملک عنوان امامت یا یه حقی است که در اختیار امام قرار میگیره. با قطع نظر از این جهت خمس ملک برای خداوند تبارک و تعالی و مالکش هم فقط خداست. در طول خداوند این ملک برای رسول و در طول رسول این ملک برای ذی القربا یعنی امام علیه السلام ثابته. دلیلش هم اینه که به طور کلی خمس یک مالیاتی است، یک به اصطلاح ضریب مالی است که برای منصب امامت و حکومت اسلامی جعل شده. چون حکومت اولا و به ذات متعلق به خداوند تبارک و تعالی است. ان الحکم الا لله اقتضا میکند که هیچ حاکمیتی و هیچ ولایتی و هیچ سرپرستی غیر از ولایت و حاکمیت خداوند تبارک و تعالی وجود ندارد. پس اولا و به ذات حاکمیت و ولایت متعلق به خداوند تبارک و تعالی است. خود خداوند تبارک و تعالی این ولایت و حاکمیت را تفویض به پیامبرش کرده، چون فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. رسول خدا هم این ولایت و حکومت را تفویض به ذی‌القربی کرده، به دلیل من کنت مولا فهازا علیون مولا. پس ولایت اولا و به ذات متعلق به خداست. خداوند تبارک و تعالی این رو به پیامبر تفویض کرده و پیامبر نیز به جانشینان بلافصل خودش و فرزندانش، جانشین بلافصل و فرزندان او تفویض کرده. بنابراین حکومت و ولایت به این ترتیب طولی نسبت به جامعه اسلامی شکل گرفته. خمس یک میزانیه حکومی است، یعنی یک مالیات حکومتی، یک ضریبی که خداوند تبارک و تعالی به حسب آیه خمس اون را برای این منصب جعل کرده. لذا این خمس مختص به من له الحکومه ول ولایه است، البته با همون مراتبی که عرض کردیم. پس این یه مبناست که خمس ملک برای یک جهت است، اونم جهت امامت و منصب ولایت. به عبارت دیگه مالک خمس امام است، به ما هو امام، نه شخص امام. لذا جای اشکال نیست که خب چرا خمس را به شخص امام میدهند. این مالک، این ملک منصبه، اون هم به این جهت که بالاخره امام و ولی و حاکم برای اداره جامعه، رفع حوائج مردم و پاسخگویی به نیازها و همه اموری که به نوعی به این منصب مربوط می شود نیاز به پشتوانه مالی دارد. خداوند این رو برای این منصب قرار داد تا بتواند از این مالیات در جهت مقاصد و اهدافی که برای حکومت اسلامی هست استفاده بشه. پس در واقع این سه عنوان اول که در آیه ذکر شده، اینها
مبین ملکیت منصب امامت نسبت به خمسه. پس عنوان اول در واقع داره بیان میکنه مالک خمس خدا و سپس رسول و سپس امام علیه السلام. شما اجازه بدید بذارید حرف تمام بشه. بعد سه عنوان بعدی یعنی یتاما، مساکین و ابناء السبیل، اینها مصارف این مال و حقند، یعنی کأنه خداوند تبارک و تعالی خمس را قرار داده برای امام، اون هم به جهت صرف در این امور و البته مختص به این سه عنوان هم نیست، بلکه در جهت امور مربوط به ولایت و حکومت و شؤون حاکمیت. خب اگر ما نگاهمون به مسئله خمس و مالکش و مصارفش این گونه باشه، اصلا مسئله کاملا متفاوت میشه. پس دو نکته رو عنایت بفرمایید که گفتیم. یک، ریشه این احتمال اینه که اساسا عناوین ششگانه ای که در آیات و روایات آمده اینطور نیست که اینها مالک خمس و اون هم به نحو مشاع باشند، اینها صاحبان سهم به نحو ملکیت نیستند، بلکه مالک خمس یک عنوانه و اونم عنوان امام. امامت هم معلوم شد که به چه ترتیب حکومت و ولایت و امامت در واقع از ناحیه خدا به رسول خدا و سپس به جانشین او تفویض شده. اینا پس فی الواقع یک جهتند، اینطور نیست که خدا در عرض رسول و رسول در عرض امام یا امام در عرض اون دو یک حکومت و ولایت و حاکمیتی داشته باشه. یک جهت اینجا بیشتر نیست، یک امام، یک محور که باید جامعه رو اداره کنه و خمس در اختیار او قرار میگیره و یتاما و مساکین و ابن السبیل در واقع مصارف این میزانی هستند، نه اینکه اونها هم در عرض خدا و رسول ذوالقربا مالک خمس باشن. این اصل احتماله. خب نگاه کنید با این احتمال اصلا مسئله کاملا ماهیتا متفاوت میشه. خب شاهد بر این احتمال چیه؟ عمده اینه ما حالا به چه دلیل یه همچین احتمالی رو بپذیریم؟ مشهور که نگاه دیگری دارن. اینجا سه شاهد و قرینه بر این احتمال ذکر شده. خوب دقت کنید، میگن اما این رو باید هم در آیات، هم در آیه و هم در روایات مشخصا بگیم که کجا مثلا کدوم موضع کدوم نقطه شاهد این مدعاست. اول آیه رو بررسی میکنیم بعد میریم سراغ روایات. اما در مورد آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ظاهر ابتدایی این آیه اینه که اینها اشتراک در ملکیت دارن، چون اولا لام بر سر اینها همه آمده، میگه و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول و لذ القربى. لام ملکیت سر این سه آمده و اون ستای بعدی هم که عطف شده در واقع به اعتبار این که لام سر ذی القربا آمده، دیگه لام سر اونا نیامده. پس خود عطف اینها به یک دیگر و لام ملکیت، لامی که ظهور در ملکیت داره، این موافق و مساعد با نظر مشهوره. این ظهور ابتدایی و بدوی است. وقتی میگه و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، یعنی خمس مال رسول هم هست، خمس مال ذی القربا هم هست. پس به جهت عطف این عناوین ششگانه و لام ملکیت، یه ظهور بدوی در آیه شکل میگیره که اینها همه مالکند، اون هم به نحو مشاع و در عرض یک دیگر. اما قرائنی برخلاف این ظهور بدوی وجود داره که موجب میشه ما از این ظهور بدوی دست برداریم. عمده این قرائنه که بعضن داخلیه است و اخرى خارجیه. برخی از این قرائن داخل خود آیه است و برخی هم خارج از آیه، و این قرائن سبب صرف آیه از ظاهرش می شوند. اما این قرائن چیه؟ یک، قرینه اول، ذکر لام در عناوین سگانه اول دلالت میکنه بر اختصاص خمس به این عناوین، اون هم به نحو طولی. وقتی میگوید و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، لام ملکیت بر سر الله آمده، و چون تقدیم و ما حق و تأخیر افاده حصر میکنه، اینجا با توجه به تقدیم لله بر خمسه میتوانیم استفاده کنیم که خمس فقط و فقط مختص به خداست. هم لام ملکیت آورده و هم الله را مقدم کرده، در حالی که حقش این بود مؤخر بیاد. باید میگفت فان الخمسه لله، اما میگه فان بله ان لله خمسه. خود تقدیم کلمه الله با این که حقش این بود که مؤخر آورده شود دلالت بر حصر میکنه، یعنی خمس مختص به خداونده، به تمامه ها متعلق به خداونده. اینم به خاطر ولایت ذاتی که خداوند نسبت به همه مخلوقات عالم و به خصوص انسان ها داره. خب با توجه به این که این ولایت به رسول و سپس به امام هم تفویض شده، این ازش فهمیده میشه که خمس به اجمعهی ملکن لمن سبل امام للحاکم. خمس ملک منصبه. اینجا این سه عنوان معناش این نیست که ما سه تا حاکم در عرض هم داریم، یک حاکم بیشتر نیست، یک ولی بیشتر نیست، خدا و کسی که از ناحیه خدا امامتش مشروعه و منصوب از قبل خداست و این کسی نیست جز رسول و جانشین. پس نفس ذکر لام بر سر این سه عنوان و عطف اونها به یکدیگر اثبات میکند که ملکیت خمس با یک نفر است و هو الامام، یک شخص حقوقی. خدا حاکمیتش رو از طریق رسولش اعمال میکنه، رسول هم که اون رو به امام تفویض کرده، پس یک مالک بیشتر نداره و همه خمس متعلق به امام. حالا این که ما بگیم این شخص حقوقی مالک خمسه یا بگیم این یک حقی است برای او که تصرف در خمس بکند، این یه بحثی است که ما در ابتدای کتاب الخمس ازش اجمالا سخن گفتیم که آیا این ملک این منصبه یا یک حقی است که امام دارد به این معنا که میتواند در خمس تصرف کنه. او فقط اجازه داره خمس رو صرف در مصارفش بکنه، نه اینکه ملک باشد. حالا ما فعلا با این جهت کاری نداریم، اینکه این ملک منصبه یا حقی است که اختصاص به صاحب این منصب پیدا کرده، این فعلا منظور نظر نیست. عمده این است که این عنوان یا مالک حق، یا مالک یا صاحب حق، فقط این عنوان است که این پول باید، این اموال حالا در اختیار او قرار بگیر. این یک قرینه. پس ما شش تا مالک نداریم، یک مالک بیشتر نداریم. قرینه دوم، عدم ذکر لام بر سر عناوین سگانه اخیره، چون نه بر سر یتاما، نه مساکین و نه ابناء السبیل لام نیامده. اون ستای اول لام داره، اما این ستای اخیر لام نداره. این خود عدم ذکر لام بر سر این سه عنوان دلالت میکنه بر این که اینا ملک یتاما و مساکین و ابناء السبیل نیست، نه ملک و نه اختصاص به اونها دارن، بلکه در واقع ذکر این سه به عنوان مصارف خمس، یعنی یتاما من آر من ذوی القربا و المساکین من ذوی القربا و ابن السبیل یا ابناء السبیل من ذوی القربا، اینا مصرف خمسن، نه اینکه خصوصیت داشته باشن فقط در این امور و در این سه مورد مصرف بشن. اینا بیان مصارف خمسه و در واقع علت ذکر این سه برای این جهت است که حکومت باید اهتمام به شأن اینها داشته باشه و اداره این امور متعلق به حکومت و از وظایف حکومت. اینم قرینه دوم. قرینه سوم مماثلت آیه فیع با آیه خمس از حیث الفاظ و خصوصیات. دقت کنید، آیه فیع اینه: ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. این سوره حشر آیه 7. خب این آیه در مورد فیعه. در آیه فیع و نیز آیه انفال یه مماثلتی با آیه خمس وجود داره. یعنی خود این عناوین سگانه در آیه فیع آمده، در آیه خمس هم آمده. این عناوین در آیه فیع از مصارف خمسن، نه اینکه اینها مالک باشن، چون یقینا فیع مالکش امامه، کسی در این جهت اختلاف نداره. خب اگر فیع مالکش امامه باید در این مصارف صرف بشه، مو وقتی میبینیم بین این آیه و آیه خمس مماثلت است، همون الفاظی که تو اون آیه به کار رفته تو آیه خمس هم به کار رفت، همون خصوصیاتی که در آیه فیع در آیه خمس هم هست، نتیجه میگیریم پس این عناوین سگانه، ایتام، ابناء السبیل و مساکین، اینها هم چی هن؟ مصارف خمسن، مثل فیع. دقت کنید، پس فیع از اونجا که متعلق به خدا و رسول و امامه و این مسلمه و آیه قرآن، مصارف اون رو همین ایتام و مساکین و ابناء السبیل قرار داده، یعنی مالک امام، مصرف هم این سه عنوان. خب آیه خمس هم که شباهت و مماثلت بسیاری داره با آیه فیع، باید معناش و مفادش همین باشه، یعنی مالکش یک عنوان منصب امامت، مصارفش هم این سه عنوانی است که در آیه از اون نام برده شده. اون وقت بعد ادعا میکنن که اینجا حتی خصوص بنی هاشم هم خصوصیت نداره، شاهدش هم این است که بعدش این آیه آمده بلا فاصله للفقراء والمهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و انبالهم. خب این بهترین دلیل بر این که اینها مصارفن. حالا این در مورد آیات آیه. پس سه تا شاهد از آیه ذکر شد برای احتمالی که گفته شد. حالا باید روایات رو هم یه بررسی بکنیم، بعد یه جنبندی کنیم راجع به این احتمال. الحمدلله رب العالمین. حالا در مورد